اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله قدر عظیم. در بحث صلات روایات فراوانی و همچنین در قرآن آیاتی دلیلی بر عظمت و جلالت و فضیلت صلات. فقهای ما رضوان الله علیهم نوعاً از اعداد صلات شروع کردند و متعرض آیات و روایاتی که اهمیت و عظمت نماز را ذکر میکنه متعرض اونها نشدن. و حالا اینکه لازمه که اون چی در قرآن و روایات ما درباره عظمت نماز هست ذکر بشه. بسیاری از مطالبی در قرآن و روایات هستی به فقه نیامده، بسیاری از مطالب فقه هم به جامعه نیامده. مسئول این امرم علما هستند که باید اون چه در کتاب و سنت به فقه آمده باشه، درباره اون بحث کرده باشن، منظم کرده باشن، مبوب کرده باشن. بعد از اونم اون چه که در فقه به جامعه آمده باشه، به مردم گفته شده باشه. اما متاسفانه بسیاری از مطالب است که در آیات و روایات به فقه نیامده، بسیاری هم به فقه آمده به جامعه نیامده. یکی از این موضوعات موضوع عظمت نمازه. در روایات ما عظمت نماز بسیار زیاده که ما برای نمونه از قرآن و روایت و نهج البلاغه و صحیفه سجاده یه مقداری درباره عظمت نماز ذکر میکنیم. البته باید توجه داشت که صاحب جواهر فقط در میان فقها تا حدی در اول کتاب صلات در جلد هفتم از جواهر 43 جلدی، در جلد هفتم در باب صلات مقداری جواهر ذکر کرده، بقیه نه، مورد اعداد صلات شدن مقدار ذکر کرده. اینجا دو تا مطلب ایشان ذکر کرده، یک مقدار دیروز خواندیم. یکی از لحاظ ادبی اصلا معنی صلات چیه؟ لغتاً در حدود 5 صفحه در این مورد بحث کرده. بندم فکر کردم اگر ما این مطلب ذکر کنیم شاید برای شما عزیزان خسته کننده باشه. از صفحه 50 تا 10 در جلد هفتم. اما هر کدام از عزیزان ما چون مطالب ادبی دقیقی داره، هر کدام از عزیزان ما بخوان بنویسن فارسی بیارن کامل، ما جایزه به اون تقدیم میکنیم. از صفحه 50 تا 10 جلد هفتم جواهر بحث ادبی کامل داره، مقداری هم به اصول مربوطه، مقداری به صرف و نحو مربوطه. خود صلات کلمه ایست، این کلمه آیا از کجا گرفته شده؟ این معتل اللام یائیه در سوره مزمل صلای اصلی یا معتدلدام واوی صلای اصلو، مثل رما یرمیه که معتدلدام یائیه، یا مثل دعایت اویه که معتدلدام واویه. از اینجا شروع میکنه به اینکه معنی صلات هستن لغتن. خب قرآن بر اساس لغت عرب نازل شده دیگه. ببینیم برای اینکه لغتن این ماده چه ماده است، به همان طور که عرض کردم. بعد باب افعال اون چه مستعمل صلی و صلی و صلی لرب بکنه، هر همش باب تفعیل اینا، باب تفعیل. خب در باب تفعیله حالا میخوایم ببینیم که این چطور شده، آیا این صلات ها که متفرق استعمال میشه، یا میگه صلی لرب بکنه هر برای خدا نماز بخوان، یا میگه اللهم صلی الله محمد و آل محمد، یا محمد و آل محمد صلی دی. این بله. خب بنابراین این صلات گاهی به انسان نسبت داده میشه، میگه صلی الله محمد و آل محمد یا پیغمبر، یا میگه صلی لرب بکنه، همین یک معناست. یعنی نماز که نمیتونه باشه که نماز به پیغمبر نسبت داده بشه، نماز مال خداست. بنابراین باید دید که لغتاً این کلمه چه معنا داره که قرآن بر اساس لغت نازله. هم گفته شده اللهم صل علی محمد و آل محمد، هم گفته شده به این که صل لربک و انحر، گاهی به خدا نسبت داده میشه. آیا تعدی این کلمه با لام یا با علا فرق میکنه؟ علا باشه علا محمد، لربک لامه. آیا یک فعلی با تعدی حرف جر نعناش فرق میکنه؟ صاحب جوار میگه فرق نمیکنه، در همون جا که عرض کردن، ولی ما میگه فرق میکنه. مثل رغب فیه و رغب عنه، رغب فی معنی تمایل داشتن، رغب عنه معنی اعراضه. بله این خیلی اثر داره که با چه حرفی متعدی بشه. الان یادن این پنج صفه را اگر عزیزان کسانی که فرصت دارن حوصله دارن بنویسن، فارسی بنویسن، از صفحه پنجم تا دهم ما هم یک جایزه، نمیگم طلبگی، دلم میخواد که بیشتر باشه، و خیلی هم دوست دارن که برنده جایزه شما هم آقای شمس باشه. خلاصه اگر بنویسید بره جایزه. فعلا ما بحثی درباره عظمت نماز مقداری بحث میکنیم که اینا خب مهم من اینا. خب صاحب وسائل در همان جلد سوم که از آن جلد وسائل 20 جلدی، چون اون که من دارم وسائل 20 جلدی نه 30 جلدی، در وسائل 20 جلدی بحث ما در جلد سومه. جلد اول و دوم طهارت، جلد سوم بحث صلات شروع میشه. خب در جلد سوم وسائل صفحه 18 باب هفتم از ابواب اعداد فرائض و نوافلها، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یزال الشیطان زائرا من المؤمن، شیطان همیشه از مؤمن ترس داره. زائر یعنی ترسناکه. ما حافظ علی الصلوات الخمس، مادامی که انسان بر نماز پنجگانه اش محافظت میکنه انجام بده، شیطان از انسان گریزانه. لا یزال الشیطان زائرا من المؤمن، ما حافظ علی الصلوات الخمس لوقتهن، پنج نماز پنجگانه را در وقت فعضا زیعهن. اما وقتی که انسان نماز خود را ضایع کرد، تجرع علی، شیطان بر انسان جرأت پیدا میکنه، فادخله فی العزائم، شیطان انسان را در گناه های بزرگ داخل میکنه. جلو باید زیاده. یا مثلا باز در همون صفحه عرض کردیم که اون صفحه 18 بود، این صفحه 16 در همین باب هفتمه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لکل شیء وجهون، به وجه دیگه که مصنات، هر چیزی چهره ای داره. چهره دین شما نمازه. لکل شیء وجهون، به وجه دیگه که مصنات، فلا یشینن نه احدکم وجه دینه، مواظب باشید هیچ یک از شما چهره دین را قبیح نکنید. اگر نماز را کسی تون تون بخونه و بدون رعایت اون دقت‌های لازم، اون چهره دین خودش را قبیح کرده. بله، لکل شیئن وجهون، وجه دینی که مصلات، هر چیزی چهره داره. بدانید شما چهره دینی شما نمازه. بلا یشینند شان یشینو، این قبیح کردن. کونو لنا زینن لا تکون لنا شینن، شین معنی قبیحید. لکل شیئن وجهون وجه دینی که مصلات، فلا یشینن احدکم وجه دینه، هیچ یک از شما چهره دین خودش را خراب نکنه و قبیح نکنه. خب اینجا زبایات زیاد ذکر میکنه و به اسناد شیخ طوسی از محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام در علل و شرایع این حدیث از آنجا صاحب وسائل نقل کرده. ان علت الصلات ان اقرارا بالربوبیه، چون نماز همون سوره حمد خیلی سوره مهمی است که لا صلات الا به پاتخت الکتاب، برای اینکه در این سوره حمد هم توحید هست، هم نبوت هست، هم معاد هست، هم امامت هست، تمام اصول پنجگانه اسلام در همین سوره حمد با دقت منعکسه. این است که ایشان علت صلات که این نماز اقرار به ربوبیت پروردگاره، قیام بین عدل جبار جل جلاله به ذل و المسکنه. انسان اگر بخواید که شما با خدا حرف بزنید نماز بخوانید، اگر بخواید خدا با شما حرف بزنه قرآن بخوانید، قرآن که بخوانید خدا با شما حرف بزنه، ولی شما که بخواید به خدا حرف بزنید خب نماز بخوانید، در حضور رب العالمین ایستاده نماز بخونه دیگه. خب اینجا مطالب زیاد ذکر کرده. بالاخره وقت در نماز میگه ببین که کسی که نماز میخونه این باید توجه داشته، نماز فقط زبان قلب و حرکات عملی، و در این نماز هم قلب خب خیلی اثر داره که با چه انگیزهی، با چه قلبی، با چه نیتی انسان نماز بخونه. آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر سوره حمد دو تا حدیث نقل میکنه. یکی این که خب نماز چند جور از لحاظ نیت قلبی، یکی کسانی که از امام صادق علیه السلام، هر دو، کسی که نماز بخونه برای خوف از آتش، این خوب درسته، خوف از جهنم نجات پیدا کنه، ولی این عبادت العبید، این مال بندگان است که از ارباب خودشان ترس داشتن، می‌خواستن اربابشان اونها را مجازات نکنه. خب کسی که برای بهشت نماز بخونه، تلک عبادت العجرا، برای خاطر اینکه این به اجر و مزد میخواد نماز بخونه بره بهشت. برای سوم کسی که نماز بخونه حبن له، فقط چون خدا را دوست داره، به همین عنوان در پیشگاه خداوند نماز بخونه و انجام وظیفه میکنه، برای اینکه اون محبوبش که خداوند امر کرده. تلک عبادت الاحرار، این عبادت احرار، این اون اولی مال عبید، دوم مال اجراس، سوم مال احراره. حدیث دیگه نقل میکنه کسی که نماز بخونه باز برای خاطر خوف از جهنم میشه عبادت عبید، کسی که نماز بخونه برای بهشت میشه عبادت تجار میگه یا اجرا میگه. اما کسی که نقصه شکران له، اون خوبان له بود، این شکران له ده حدیث، این میشه عبادت احرار. یادم است که امام رضوان الله علیه صلات که میگفتن، خب ایشان میگفتن که چه کنیم، این مقام مقام خیلی بالاست، نوعا ما برای خاطر همین که جهنم نرویم یا بهش بریم نماز بخونیم، ولی سعی کنید ببینید که عبادتتان عبادت عبید نباشه، عبادت اجرا و تجار نباشه، عبادت شکران له و حبان له باشه، که عبادت احراره. علی حال ما یک مقدار بحث درباره عظمت نماز داریم بحث میکنیم که خیلی روایت داره، هی فکر اینا را. علامه سید مهدی بحر العلوم، خب این از لحاظ جلالت سید مهدی بحر العلوم بسیار بسیار مقامش بالاست. خب این صاحب جواهر سعی کرده کلمات او را نقل کنه، میگه صاحب المعجزات القاهره و الکرامات الباهره، این طور ازش استنباره از سید بحر العلوم. خب اگر شما حافظتان قوی باشه انشاءالله که همه قویه، این دره نجفیه را بتانیم ما اون اندازه گفتنیم حفظ کنیم. دره نجفیه این یک دوره فقه را ایشان به شعر در آورده، یعنی فقه هنریه، هم فقه هم اون هنری که بتوانه فقه را، حالا وقتی بعضی ها شعر میگن شعر بافندگیست، خیال بافیه، اما این اونطور نیست. این فقه اهل بیت را توانسته که این به شعر بگید، خیلی مقام مقام، یعنی خیلی مهارت میخواد، خیلی مهارت میخواد. اولش داره که افتتح المقال بعد البسم الله به حمد خیر منعمن و شکر له مصلیا علی نبی الرحمه و آله الاطهار اهل الاسم و بعد فالعلم طویل سلمه سامکتون اعلامه و انجمه. باید بدانید نردمان علم بسیار بسیار بلنده، همت بلند بخواد تا این نردمان بالا بره، برسه به اون اوج. و بعد فالعلم طویل سلمه سامکتون اعلامه و انجمه، و این علم نشانه های اون، کوه های اون، راه اون بسیار مرتفع. و این علم الفقه فی العلوم کالقمر البازق فی النجوم، ولی علم فقه در میان علم های دیگه مثل خورشید درخشان در میان ستارگانه. بعد خودش میگه که اسال الله الکریم از ظلمن ان یقرن نفع بها مدزمن، از خداوند میخوام که منفعت به این کتاب را در طول زمانها عنایت کنه. و یجری الحق علی لسانی و یطلق اللسان بالبیان، خداوند حق را بر زبان من جاری کنه و زبان من بتانه که حق را بیان کنه. خلاصه کتاب خیلی، حالا چند شعری ببینید درباره نماز میگه. ان صلاته هی افضل القرب، نماز افضل عبادت قربی پروردگاره. و اکمل الطاعات ترن و احب، و اکمل طاعات از همه طاعات کامل تره و احب به درگاه خدا. عمود و حاضر دین و عنوانی و سایر الاعمال بر میزان، عمود این دین نماز است، برای سایر اعمال هم این عمود است. این قبلت و غیرها لها بها قبل و این ترد و رد رد کردم و عمل. خلاصه مطالب زیادی در ایشان ذکر میکنه، به این که عبادت اللسان و الجنان و طاعتون یهتن و طاعتون تهید و بالارکان، این هم عبادت زبان هم عبادت قلب. خب الا یادن حالا معراج کل مؤمن مستیقن حافظ سر ربه المهیمنی. حالا این بحر علوم اینه که تا میخوام عرض کنم که اگر کسی حافظه نسبتا قوی داره بتوانه که اشعار مناسب در جای خودش، این رو بنده اینجا نوشتم که در ریحانات العدب جلد اول. میدونید ریاضیات را 8 جلد در حالات علماست. در انسان وقتی که حالات علما را مطالعه میکنه خیلی سابر، مثلا در کتاب فواید الرضویه داره در زمان شیخ صدوق در قم 200,000 محدث وجود داشت. الان ما هممان جمع بشیم شاید 100,000 تا بیشتر نباشیم، اما در قم در زمان شیخ صدوق خب 200,000 محدث وجود داشته، در نیشابور 300,000 محدث وجود داشته. وقتی امام رضا علیه السلام اومد رفت به خراسان، خب نیشابور چقدر ما چندین هزار محدث، نیشابور شهر بسیار بزرگی بود دیگه، بعد از فتنه مغول دیگه خراب که شد دیگه به اون حد نرسیده، اما در نیشابور 300,000 محدث، در قم 200,000 محدث وجود داشته. خب بالاخره بحر العلوم این کتاب ریحانات الادب در جلد اول صفحه 148 بسیار تعریف زیاد از بحر العلوم که خیلی مقامش مالاست. این از همون طباطبایه بروجردی، عموی پدر آیت الرزمای بروجردی بود این بحر العلوم. خب این جامع معقول و منقول، صاحب کرامات ظاهره که در کتب ذکر شده است، اینها این رفت برای مکه، یک سال در مکه ماند، درس میگفت. تمام اون سنی ها و شیعه ها که عالم بودن در درسش حضور پیدا میکردن، اونقدر از لحاظ اخلاق و درس در مقام و موقعیت بالا بوده، نوشته که بسیاری از یهود در اثر اخلاق و فاضله اون مسلمان شدن، شیعه شدن. این قدر این شخص از لحاظ اخلاق هم بالا بوده، فیضیابی او به حضور مبارک حضرت ناموس دهر امام وصل علیه السلام این متواتره که این میتوانسته به حضور امام وصل علیه السلام برسه. بعد میرمسه به این که سید بحر العلوم بالاخره در نجف بود و مرجع بود و مدیر بود و مدرس بود. میرزای قومی هم در قم بودند. خب میرزای قومی هم خیلی مقامش بالاست واقعا. این قوانین شران قدیمی شده نمیخوانن، قوانین خیلی کتاب مهمه. از شیخ انصاری سوال شد که این رسائل کجا بردی؟ گفت از جلد دوم قوانین. خلاصه قوانین این میرزا خیلی مهم است. میرزا مشرف شد در قم بود، مشرف شد برای عتبات و بعد رفت نجف و خب علما دیدن کردن از او خیلی زیاد آبادن دیده کردن، از جمله همین بحر العلوم بوده. اون تا بحر العلوم نشست تا همه رفتن و مجلس خلوت شد، مرزای قومی به ایشان گفت اون کتاب حال ما صحبت کردیم، البته مسائلی مطرح شده بود بحث می شد، اون کتاب حال مطرح کردیم همه صحبت قال بود، یک دو سه کلمه حالا صحبت حال بکنید به سید بحر العلوم رو. یعنی از این که منظور فهمیدم چی میگه، امام عصر علیه السلام کجا ملاقات کردید، کی ملاقات کردید؟ خب اینا کسانی بودن مقامشون خیلی بالا بوده، میتوانستن با امام عصر اسلام ملاقات کنن. اون روزی که بنده خودم در تهران بودم در این انقلاب، اما کار به جایی رسید که بختیار خواست حکومت نظامه کند، 21 23 بهمن بود، با حکومت نظامی امام و همراهانش از میان برداره، کمک هم بهش میکردن از این سیاد اینا بود. این بود که اعلان کرد 21 که مردم از خانه، حالا همه هم امام با اون جلال و عظمت آمده است و در تهران است و مردم خیلی خوب خوشحالند و امیدوار و اینا، اون دید به این که اگر اینجا کوتاه بیاد خب مطلب تمام شده دیگر طرف. از این جهت اعلان کرد روز 21 که کسی از منظرش از ساعت چند بعد از ظهر یه بیرون نیاد که شب اینها در نتیجه حکومت نظامی حمله به اون مرکزی که امام بود و بالاخره برادران اینجا شد. بعد خب امام فرمود همه بیان به خیابان، همه بیان بیرون، در اون ساعتی که حکومت نظامی نگه همه بیان بیرون. آیت الله طالقانی به ایشان تلفن کرد، خیلی خطرناکه، چون تصمیم آن است که همه را بگیر، هر کس اومد بیرون بکشن بگیرن. الان در هوا خیابان همش قوای انتظامی و اونا صف بستند، اینا شما میگید بیان بیرون. امام فرمودن که این دستور به ما رسیده، این کلمه خیلی عجیب بود، این دستور است. تالار خون که دستور است، همه آمدن بیرون و غالب شدن، اگر نه آمده بودن کار تمام شده بیدن. این اشخاصی که علمای و فقهای بزرگ ما مقامشون خیلی بالاست، سید بحرالعلوم حالا با مرزای قومی گفت اون چه صحبت شد تا بهار صحبت قال بود، یک مدار صحبت حال بکنید، این در فواید الرضوی است، این مدار صحبت حال بکنید. گفت خیلی خوب، حالا ملاقات امام عصر الاسلام رضا گفت آخرین ملاقات شما کی بوده؟ گفت من برام وقتی مسائل مشکل میشد، بحرالعلوم مسائل برای من مشکل میشد، من میآمدم کنار زری حضرت امیرالمومنین، البته بعد از نصف شب. این مسائل فقهی مشکلی که سوال میکردم حضرت من جواب میگفتم. اما یه شب آمدم این اواخر، باز خواستم که جواب مسئله رو بشنم، به اون تماس گرفتم، اون حضور پیدا کردم. زری حضرت فرمودن که فرزند من مهدی در مسجد سهل است، برو جواب از ایشون بگیر. من اونجا حرکت کردم، اومدم مسجد سهل آمدم، وارد مسجد سهل شدم. خب موقع طلوع فجر بود، دیدم که مسجد پر از جمعیته ولی حضرت مهدی علیه السلام اونجاست، اینو من نمیشناسم، داره قرآن میخونه و مردم نمیشناسن، خیال میکنن یک عربی است داره قرآن آیات قرآن میخونه. این سید مهدی بحرالعلوم هم خب گفتیم که شاعر بود است دیگه، و من نگاه کردم گفتم چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به روخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. حضرت مهدی هم به من رو که گفت مهدی بیا، من رفتم جلو صحبتی با من کرد که این صحبت ها رو سید برای میرزای قومی بیان کرد، اما تا اینجا نقل شده برای ماها، بقیه دیگه برای ما نقل نشده. الله یه خدا ایشان در اینجا میگه بیرین که بالاخره اخلاق فاضله و کرامات ایشان به اندازه بود که حتی گروهی از یهود مذهب شیعه را قبول کردن. خب و تشرف آن به حضور حضرت امام علیه السلام خیلی معلوم آمد. وقت میگه بین که کاشف الغطا، سید جعفر کاشف الغطا از شاگردان ایشانه. اون قرن، قرن عجیب، قرن 13 قمریه، در اون قرن، در رأس قرن بهبهانی هست، بهبهانی، وحید بهبهانی، خب خیلی مهمه، اینا همه شاگردان وحید بهبهانی هست. هر کس پیش بهبهانی درس خواند مجتهد شد، فقیه شد. اینا همه این کاشف الغطا و همینطور سید مهدی بحرالعلوم همه از شاگردان بهبهانی هست. وقت این شیخ جعفر کاشف الغطا پیش همون بحرالعلوم هم درس خوانده. خلاصه ایشان اینطور میگه، میگه به این که تقریر قلم ما نمیتونه یارای عظمت ایشانه، شیخ جعفر کاشف الغطا با اون همه جلالت و نبالت و ریاست و فقاهت مطلقه که داشته، محض تبرک با تحت رعنکش گرد و خاک نعلین بحرالعلوم رو خاک میکرده. این وقتی اومد درس، شیخ جعفر کاشف با اون عظمت با تحت رعنک امامش گرد و خاک نعلین بحرالعلوم را پاک میکرده و با اون افتخار میکرده. خب بالاخره ما انشاءالله یک روز جلسه بحث درباره عظمت نماز تا بقیه وارد بحث دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.